بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و آرزومند کامیابی و شادکامی یکایک عزیزان، حاضران و غایبان هستم. قبل از اینکه وارد بدنه بحث اصلی بشویم، یادی از دو بزرگوار باید بکنیم که در گذشت هر دو در شهریور ماه اتفاق افتاد. یکی 40 سال پیش و دیگری 20 سال پیش. در شهریور 1358 مرحوم آیت الله سید محمود طارقانی به مرگ ناگهانی و سوگوار کنندهی درگذشتند و همه دوستان و عزیزان و آشنایان و صحابیان و احباب و اصحاب خود رو در غم بزرگی فرو بردند. تازه انقلاب پیروز شده بود و حقیقتاً مرحوم طارقانی یکی از دو رهبر انقلاب بود و اگر باقی میماند با اندیشه روشن و با عزم راسخ و اراده نیرومندی که داشت، میتوانست تأثیرهای بلندی بر سیر حوادث بگذارد. اما متاسفانه دست عجل ایشان رو از ما، یعنی از مردم ایران گرفت و از برکات وجودشان برای همیشه محروم شد. مرحوم آقای طالقانی از مردان بسیار موفق در زندگی خود بود، یعنی راهش رو انتخاب کرده بود و با عزم و اراده سست نشدنی این راه رو ادامه داد. زجرها کشید، زندانها رفت، اما هیچگاه مسیر و مقام خود رو ترک نکرد. گرچه یک عالم روحانی تحصیل کرده قم بود و شاگردی استادان بزرگی رو کرده بود، اما چنان که در مقدمه کتاب تنبیه الامه آورده است، میگوید وقتی من پای درس این اساتید، مراجع و علما می نشستم یا کتاب‌های فقهی رو می‌خواندم و اون ریزکاری‌ها و دقت‌ها و ظرافت‌ها رو با خود می‌دیدم که چگونه موش کافی می‌کنند و او رو از ماسک می‌کشند، با خودم همیشه می‌اندیشیدم این همه موش کافی برای چه؟ خیر و برکت اینها کی و کجا به مردم می‌رسد؟ یا این کتاب‌ها باید باقی بماند یا این ذهن‌های وقاد که با چنین دقت‌هایی می توانند مغالطات رو کشف بکنند، تقسیم بندی های خیلی ظریف و دقیق بکنند و از لابلای موضوعات بسیار پیچیده به سلامت عبور کنند، برکت این اندیشه ورزیشون چگونه نصیب مردم خواهد شد؟ در واقع جوابی که به خودش می داد این بود که هیچ، یعنی اینها فقط در سطح درس و کتاب و متن و موعظه و کلاس باقی خواهد ماند و خیری به کسی نخواهد رسید. خب آشکار بود که ایشان یک مرام و مشهد سیاسی داشت و معتقد بود که تا دین وارد عرصه سیاست نشود، تا دست به تغییر جامعه نزند، تا قدرت رو نشانه نگیرد، نمیتواند تأثیری در جامعه داشته باشد. به صورت یک کلاسی، مکتبی، مدرسهی در یک گوشهی باقی خواهد ماند که آزاری هم به کسی نمی رساند و کسی هم به او کاری ندارد و نهایتاً هم در انحطاط و انزوای خود فرو خواهد رفت و به مرگ طبیعی خواهد مرد. به سبب همین بود که به دنبال کتاب مرحوم نائینی رفت که ما شرح مفصل اون رو بر جلسات پیشین آوردیم و اولی کسی بود که این کتاب رو در دوران پس از مشروطه زنده کرد، مجدداً به میدان آورد. مقدمه‌ای نوشت، پاورقی‌هایی نوشت و اهمیت اون کتاب رو بیان کرد و گوشزد کرد و توضیح داد که چگونه از زبان یک مرجع بزرگ شیعی میتوان شنید که اسلام با آزادی، با دموکراسی، با مشروطیت سر سازگاری دارد و به تعبیر خود او اون دقت‌ها و ظرافت‌های فقهی به زبان سیاسی و اجتماعی ترجمه می‌شود. مرحوم آقای طالقانی از بزرگان نهضت بازگشت به قرآن هم بود. خب این نهضتی بود که هم در کشورهای عربی و اسلامی آغاز شده بود و شاید پیشگام و پیشاهنگ مرحوم سید جمال اسدآبادی بود که در خطابهای خود، در نامه‌های خود فریاد می‌زد که مسلمان‌ها قرآن رو ترک کردند، پشت سر نهادند و یوم یقول البارون چیز قرآن در چنان که در قرآن آمده است این قومی یوم یقول الرسول این قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، روز قیامت پیامبر نزد خداوند گله می کند، می گوید که قوم من قرآن رو پشت سر انداختن، متروک نهادن. باری در ایران چند نفر در این زمینه کار کردن، مرحوم نجم آبادی بود، مرحوم سنگلجی بود، مامقانی بود، خرقانی بود، افرادی که ما نامهاشون رو کمتر شنیده ایم و صدای اونها گم شده است و یا چنان مورد تهدید و تحریم و تکفیر قرار گرفتن که از عرصه بیرون ماندند و صداشون شنیده نشد. مرحوم طالقانی خب شخصیت دیگری داشت، مبارز بود و دنباله نهضت بازگشت به قرآن رو گرفت. مرحوم آقای بازرگان هم چنین کرد و آقای طالقانی چنان که می دانید در زندان کتاب پرتوی از قرآن رو نوشت که جزء اول قرآن رو تفسیر کرده و همچنین جزء پایانی قرآن رو و نمونه ایست از تفکر نوین، قابل مقایسه است با تفسیر فی ظلال القرآن مرحوم سید قطب، گرچه که سید قطب تمام قرآن رو ترجمه کرد، ببخشید تفسیر کرد و از قضا او هم در زندان چنین کرد. مرحوم آقای طالقانی هم در زندان و اتفاقا در مقدمه هم به مثابه عذری نوشته است که خوانندگان بر مؤلف ببخشایند، چون من در زندان در شرایطی بودم که به منابع و مراجع دسترسی نداشتم. چیزی که در تفسیر ایشون منو جذب میکرد چند نکته بود. یکی انس مرحوم طالقانی با مولوی، اینجا و اونجا پیداست که از حافظه ابیات زیادی در تفسیر پرتوی از قرآن از مولانا نقل کرده است که حکایت از وسعت مشرب این بزرگوار داره و کلن کسانی که شکار مولانا می شوند معلوم است که صفات مولانایی هم در آنها کم یا بیش وجود و حضور دارد. دوم، البته مرحوم طالقانی فرزند زمان خود بود و همه ما فرزند زمان خویشتنیم. جا به جای تفسیر ایشان نوعی تفسیر علمی مشاهده می شود، یعنی کمک گرفتن از دستاوردهای نوین علمی برای ترجمه و تفسیر و شرح بعضی از آیات قرآن، خصوصا آیات سوره های پایانی، اونجایی که راجع به خورشید سخن میگوید، راجع به پایان جهان سخن میگوید. در امثال این موارد ایشون کوشیده است که پای دستاوردهای نوین علمی رو هم به میان بیاورد. سوم هم فیلولوژی، یعنی ریشه شناسی لغات که در تفسیر پرتوی از قرآن ایشون به چشم می‌خورد. در این موارد خب ایشان اجتهاداتی هم از خود کرده اند که این اجتهادات لزوما همه جا صائب نیست، اما به هر حال تأثیرش رو شما در بعضی از پیروان ایشان و کسانی که باشون و جای پایشون میذارن دیده اید. برادر عزیز ما آقای عبدالعلی بزرگان کم و بیش همین شیوه رو به کار میبرن. مثلا سبحان الله، مرحوم طالقانی در تفسیرشون دارن که این در اصل در عربی یکی از معانی سبحه و سبحان سباحت هست. سباحت خب به عربی یعنی شنا کردن، ولذا و در سوره یاسین هم داریم کلون فی فلکن یسبحون، همه این سیاره ها در افلاک خودشون شناورن. ایشون این ریشه شناوری و شناگری رو گرفتند و سبحان الله و اینها رو به معنای اینکه موجودات در دریای الهی شناورن و امثال اینها استفاده کردن، معنا کردن. نمیگم که همه جا این گونه ریش شناسی ها صائب از آب در می آید. قصه زبان قصه بسیار پیچیده است و اهمال کردن و یا اجتهادات نااستوار کردن آدمی رو گمراه می کنه. باری با همه این احوال تفسیری که خب در زندان نوشته شده و شخص تمام اجتهاد خود و معلومات خود رو به کار برده تا اون رو بنگارد، بدیهی است که از نواقص خالی نیست، اما راه تازه است در فهم قرآن، علل خصوص که در جوامع شیعی یک انحراف فکری همیشه وجود داشت و این که قرآن ما عوام رو نمیرسد که قرآن رو ترجمه کنیم، قرآن رو باید امامان ترجمه کنند، تفسیر کنند، و لذا فقط آیاتی که در زیر آنها احادیثی وارد شده است همونها رو باید بخوانیم و بر وفق همون احادیث معنا کنیم، بیش از آن از ما روا و جایز نیست. خب تفسیر صافی رو که من گاه اینجا برای شما مثال زدم، تفسیر صافی یکی از این دست تفسیر هاست، تفسیر رواییه، تفسیر قرآن به حدیثه. هر جا در مورد آیه حدیثی ایشان پیدا کرده و شیخ چیز محدث کاشانی که محدثین بزرگ بود، هر جا حوادیثی در کتب حدیث پیدا کرده در ذیل آیات مربوطه نوشته، بعض جا هم که ننوشته هیچ به دست نیاورد. این اندیشه غالب بود در میان شیعیان. مرحوم آقای طباطبایی هم برای تفسیر خودش باید مبارزه میکرد تا این نکته رو جا می انداخت که ما حق داریم قرآن رو بفهمیم، ما حق داریم قرآن رو تفسیر کنیم. البته از منابع حدیثی هم استفاده می کنیم، اونها رو کنار نمی گذاریم، قدر می دانیم، ولی بالاخره کتاب برای آدمیان آمده، برای مخاطبان و مستمعان آمده، نباید بنای تاقچه بذاریم و فقط اون رو تقدیس کنیم. مرحوم آقای طالبانی در میان مبارزین ما قبل از انقلاب به اصطلاح گرایش به چپ داشت، برخلاف مرحوم آقای بازرگان. هر دو البته سربازان یک سپاه بودند و در یک جبهه می جنگیدند، جبهه استبداد. ولی مرحوم آقای طالبانی گرایش های نیمه سوسیالیستی هم داشت و این از کتاب اسلام و مالکیت ایشان آشکار است. کتاب اسلام و مالکیت البته کتاب چندان مهمی هم نیست، با همین احوال در این زمینه کوشیده است که رأی اسلام رو در باب اقتصاد و در باب مالکیت به دست بدهد. همچنان که میدانید با مجاهدین خلق هم نزدیکی هایی داشت و اتفاقا این که من میگویم اگر او باقی میماند و پس از انقلاب عمری میافت، هم میتوانست در بعضی از کندروی های آقای خمینی تعدیل هایی به وجود بیاورد و هم به دلیل آشنایی و نزدیکی که با مجاهدین خلق داشت میتوانست، بلکه شاید نمیدارن، اونها رو به سمتی و به مسیری هدایت کند که آن درگیری های ویرانگر و خونبار رخ ندهد و تاریخ انقلاب به نحو دیگری نوشته شود. هر چی که در این انقلاب رفته و هر ظلمی که از ناحیه سیاست رفته و قدرت اندان رفته و خمینی و دیگران، بخشش رو باید به پای گروه‌های مسلحی نوشت که از همان روز اول انقلاب در مقابل حکومت و در مقابل انقلاب ایستادند و قبه خشونت رو ریختند و حکومت رو وادار به خشونت کردند برای اینکه به مریدان خودشون بگویند ما به شما گفته بودیم که این حکومت ها خشونت کردند. یعنی اون پیشبینی خودشون رو راست از آب در آورند، سلف فولفیلینگ پروفسی به قول اینا، و چنین شد. باری اگر مرحوم طالقانی زنده بود، اگرهایی که هیچ وقت محقق نشد، کاش هم نباید گفت، برای اینکه ما از مولانا آموخته ایم که کاش نگوییم. و ابن عباس از اون نقل کرده ان که گفته بود که کسانی به بهشت می روند که کاش نمیگویند. باری حالا کاش هم نمیگوییم، اما در تحلیل تاریخ می توانیم چنین بگوییم. باری درود و رحمت خداوند بر او باد که عمری رو زجر کشید، از زندانی به زندانی، از حسری به حسری، و در این حال مثل یک شیر همیشه در صحنه بود و با صدای بلند و قوی اندیشه های روشن خود رو در سیاست و در دیانت در میان می نهاد، مردم رو به قرآن، به پلورالیسم دعوت می کرد. ظاهراً روحانی بود، اما حقیقتاً روحانی به معنای صنفی کلمه نبود، اصلاً و ابداً. اون تعلقات، اون مشکلات روحی روانی، اون ریاکاری ها و امثال اینها در طالقانی نبود. تو واقعاً وقتیشون از دنیا رفت، مرحوم آقای بازرگان در دانشگاه تهران یک سخنرانی پس از وفات ایشان کرد و یکی از نکاتی که درباره آقای طالقانی گفت، گفت ایشان آخوند نبود. خیلی ها رو خوش نیامد این تعبیر. آخوند به معنای صنفی کلمه نبود که متعلق به یک دم و دستگاهی باشه، به منافع اون دم و دستگاه بیاندیشد، نه به منافع مردم، نه به دین. خب البته اینطور نبود و به همین دلیل امراهش از اونها جدا بود. در مجلس خبرگان هم که ایشون به زحمت شرکت میکرد یا میرفت و بر روی زمین مینشست، کنار دیگران روی صندلی نمینشست، حرفش این بود، میگفت چه حاصل که یه عده از ما که همه فارغ التحصیلان یک اسکولیم، همه هم فکریم، همه از یه مدرسه در اومدیم، دور هم بشینیم حرف بزنیم و از ما چی در میاد؟ همونی که تا حالا گفتیم، بالاخره چند تا غیر ما هم باید تو این جمع بیان، این مبادله افکاری بشه، که خب نشد دیگه و اونطور شد که شد و متاسفانه اتفاق تلخی بود. اما شخص دوم که 20 سال پیش باز هم در شهریور 1978 این بار ایشان از دنیا رفت، مرحوم دکتر عبدالحسین زرکوب بود. ذکر ایشان هم واجب است به خاطر اینکه حق بزرگی به گردن فرهنگ ما، ادبیات ما، تصوف ما و اسلام شناسی ما دارد. مرحوم زرینکوب در درجه اول یک مورخ بود، مورخ و ادیب، فارغ التحصیل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود، از شاگردان مرحوم فروزانفر و دیگران بود و بعدن که وارد صحنه عمل شد و آثار او یکی پس از دیگری متولد شدند و منتشر شدند، چهره بسیار پرکار و متفکر و بسیار متتبع و زباندان از خودش نشان داد. اولا ایشون از عاشقان مولانا بود، از عاشقان به معنای واقعی کلمه. ابیاتی عاشقانه نسبت به مولوی سروده است، یکی از کتاب‌هاش است، یعنی اصلا شرح احوال دل خیشتن رو و تعلقی و ارادتی که به مولانا داشته در آن ابیات آورده. و خب به دلیل همین عشق بود که چندین کتاب در باب مولانا نوشت، پله پله تا ملاقات خدا، سر نی، بحر در کوزه و باز هم داره اگر به یاد بیارم اینا رو همه رو به خاطر یک کتابم که اصولا در شرح کل مثنوی نوشت که متاسفانه کسی از ایشان دزدید و خود ایشان نوشته است در ابتدای مقدمه کتاب پله پله تا به اقلیم خدا که این رو ایشان سپرده بود به یک ناشری قبل از انقلاب برای چاپ و گویا در 4 جلد هم بوده کتاب مفصلی و این کسی، یک کسی از اون ناشر اون کتابها رو برمی‌داره و می‌برد. بعد آقای زرینکوب چنان که خودشون نوشتند با اون شخص سارق رو پیدا میکنند و با او تماس میگیرند و با او میگویند که هرچه بخواهی از مال، از غنیمت، از باج، از خراج، هر چه میخوای حاضرم به تو بدم، کتاب رو به من برگردان یا حتی به من بر نگردان، به نام خودت چاپ کن. ولی هیچ یک از اینها تحقق پیدا نکرد و اون کتاب از میان رفت. نام اون کتاب نردبان آسمان بود، بنا به نوشته مرحوم زهرین‌کوه، چون در آخر مثنوی آمده است که نردبان آسمان است این کلام، هر کس آن بالا رود آید به بام، نه به بام چرخ کان اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. بعدن بخش‌هایی از این کتاب رو از یادداشت‌های خودش آقای زهرین‌کوه بازنویسی و بازسازی کرد به نام نردبان شکسته. و شما، اونایی از شما که اهل تألیف هستید درک میکنید، من حال آقای زهرین‌کوه رو خوب درک میکنم. اگر به سر یکی از آثار تألیفی آدم چنین بیاد، واقعا مثل اونی که فرزندش رو از دست داد. حقیقتا یک چنین غم بزرگی بر دل آدمی مینشیند، برای اینکه محصول خلاقیت آدمی است. شما خودتون رو در اون تألیف نهاده اید و خلاقیت تکرار ناپذیر هم هست، یعنی دوباره نمیتونید اون کار رو بکنید. هرچه بود، این هم یکی از اندوهای عمری مرحوم آقای زهرین‌کوه بود. اما چیز دیگری که مرحوم زهرین‌کوه رو شهرت بخشید، اولین یا یکی از اولین کارهای ایشان بود تحت عنوان دو قرن سکوت. گمان میکنم در سال 1332 منتشر شد این کتاب. این کتاب به سرعت جا باز کرد به خاطر اینکه سبقه بسیار انتقادی داشت نسبت به ورود اسلام به ایران و ملامت و مذمت عرب‌ها و ویرانی‌هایی که ورود اسلام ایران به بار آورده است. یک یا دو سال بعد که مرحوم زهرین‌کوه این کتاب رو دوباره چاپ کرد، مقدمه‌ای نوشت و در اون نوشت که این کتاب قبلی موارد بسیارش محصول خامی و تعصب من بوده است. عیناً این کلمات رو به کار برد، محصول تعصب و خامی من بوده و لذا پاره‌هایی از این کتاب رو من حذف کردم. ولی خب کتاب رو دوباره چاپ کرد. یکی دو سال قبل از فوتش یا آقایی با مرحوم زهرین‌کوه مصاحبه کرد و از ایشون پرسید که شما بهترین کتاب خودتون رو کدام میدونید؟ گفت دو قرن سکوت. در حالی که خب بعد از اون بسیار کتاب ها نوشت. این کتاب البته به شکل اصلاح شدهش الان وجود داره، به شکل اصلاح نشدهش وجود داره. پاره ای از کسانی که مخصوصا در خارج کشور زندگی میکنند و خیلی مایلند که اسلام رو بکوبند و علی خصوص ورود اسلام به ایران رو مایه و موجب همه آشفتگی ها و سرگشتگی ها و بدبختی ها و انحطاط های ما بدانند، به این کتاب استناد میکنند. بعدن ایشون البته برای اینکه کار رو حقیقتا جبران کرده باشه، کتابی نوشت به نام بامداد اسلام، کتابی دیگه نوشت به نام کارنامه اسلام. اینا همین کتاب‌های خوندنی است و بعد هم کتاب‌های تاریخ اسلام در ایران در دو جلد. اینها خواندنی است و کسانی که می‌خواهند در این زمینه اطلاعات نسبتاً موثق و مورخانه، نه سیاسی نه ایدئولوژیک، به دست بیاورند، می‌توانند این آثار رو بخوانند. در زمینه مولوی شناسی چنان که گفتم، ایشون کارنامهش خیلی پروپیمونه و مخصوصا کتاب سرنه او خیلی کتاب محققانه است. کتاب بحر در کوزه همینطور و سایر آثار ایشون. در زمینه‌های ادبی ترجمه هایی داره ایشون و کارهای دیگری که مراجعه کنید به مراجعش و پیدا میکنید. به هر حال من شخصا اولین کتابی که از ایشان خوندم کتاب تاریخ در ترازو بود. من هنوز دانشجو بودم در لندن و یکی از اقوام ما این کتاب رو بر من فرستاد. بسیار کتاب خوبی است. چیزی است میان تاریخ و فلسفه تاریخ. من وقتی فلسفه تاریخ درس میدادم بعدها در دانشگاه تهران، اولین کتابی که به دانشجویانم توصیه میکردم بخوانند همین تاریخ در ترازو بود. و این در ترازو رو هم بنده از ایشون یاد گرفتم، چون بعداً چند تا سخنرانی های من تحت عنوان در ترازو که در اومد، این ترازو رو ما از ایشون وام کردیم. تعبیر نیکوبیست. خب میدونید مرحوم آیت الله طباطبایی هم اسم تفسیرشون روشن المیزان، این ترازو. پس این ترازو چیز خوبیه. عرض حضورتون که بله، این کتاب داد که در ترازو کتاب ساده، بدون اعزال، بدون اغلاق و متضمن پاره از نقل‌های تاریخی است. طبعا یادم اولین بار در اونجا بود من از مرحوم زرین‌کوب خوندم که این قصه داستان بنی قریظه که پس از در جنگ خیبر پیامبر دستور دادن که 700 یا 900 نفر یهودی رو در جا سر ببرن و یک یا دو نفر، یعنی امام علی و دیگری، مسئول این ذبح و این سر بریدن شدن. و امروزه هم دیدید و حتما شنیدید که چه کسانی این رو به دست گرفتن برای محکوم کردن پیامبر و خونخوار نشان دادن او. اولین بار این رو من در همون تاریخ در ترازو خوندم که مرحوم زرین‌کوب نوشته بود که این حادثه به این اهمیت و به این بزرگی اگر حقیقتی داشت، اولین کسانی که رو نقل میکردن خود یهودیان بودن، در حالی که در منابع یهودیان اصلا نشانی از این حکایت نیست. و این نشان میدهد که این ماجرا یک سستی در کارش هست و چندان از لحاظ تاریخ شناسی قابل قبول نیست. بله، البته خب ایرادای دیگه هم داره. شما 700 نفر رو بخواید ظرف چند ساعت سر بزنید، اصلا جزء محالاته. باید اقلن 24 ساعت شمشیر بره بالا و بیاد پایین تا سر 700 نفر بریده بشه. همچنین یعنی فقط به لحاظ کوانتیتاتیو بخواید حساب بکنید، یا چیزی بوده و درش قلف شده یا اصلا چیزی نبوده. به هر حال و خود مرحوم آقای زرین‌کوب این نکته رو اونجا آورده. کتاب خواندنی خوبی است، نایس لیتل بوک، برای کسانی که میخوان، اگر نمیخوان وارد کاری از دشواری های فلسفه داری ها آنالیتیک بشن، میتوانن اثر ایشان رو بخوانن. بیش از این دیگه جلسه‌مون رو باید آغاز کنیم. من حالا این رو هم یادم اومد عرض بکنم، خانم مرحوم آقای زرین‌کوب، خانم قمر آریان که ایشان هم ادیب بود و مدت کوتاهی ما هم کار بودیم و هم در دانش در دارالمعارف اسلامی، ایشان اتاقی در کنار اتاق ما داشت و گاهگاهی ایشان رو می‌دیدم. یک نوبت خانم آریان با همسرشون آقای زرین‌کوب به آلمان آمده بودن، گویا برای معالجه یا کار دیگری. من هم در اون سفر به آلمان رفته بودم و اصلا خبر نداشتم از بودن ایشان. یه دوستی به نام آقای شکرریز آمد سراغ من و گفت که دکتر زرین‌کوب اینجا هستن، مایلی بریم به دیدار ایشون؟ گفتم بریم. رفتیم در منزلی، آقای زرین‌کوب بودن و خانم آریان، قمر آریان اونجا نشسته بودن. من وارد شدم و سلامی کردم و بعد خوب دیدم آقای شکرریز که این طرف نشستن، خانم قمر آریان هم اونور نشستن. به آقای زرین‌کوب گفتم این شعر برای شما بخونم؟ گفتم ای دوست شکر بهتر یا اونی که شکر سازد؟ خوبی یا قمر بهتر یا اونی که قمر سازد؟ بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، اون چیز دگر داند، آن چیز دگر سازد. وقت ایشون رو خوش کردیم، خاطرش خوش شد. خدا رحمت کنه ایشان رو که فرد بسیار پربرکتی بود و عمر خودش رو در راه خدمت به فرهنگ سرزمین ما سپری کرد و هرچه بر عمر او افزوده شد بر پختگی او هم افزوده شد. و آثار او رو میتونم بگم یک جا همشون مفیدن، همه به کار می آید و از همه میتوان به خوبی استفاده کرد. کسانی که خصوصا میخواهند قصه اسلام در ایران یا ایران پس از اسلام رو بدانند، آثار ایشون قطعا یکی از بهترین منابع است و میتوانند به اون مراجعه کنند. مجددا درود میفرستیم به این و به روح این هر دو بزرگوار و برای اونها رحمت و رضوان حق رو آرزو میکنیم. به سخن خود بازاییم. نیم ساعتی از وقت رو سپری کردیم برای ذکر جمیل اون عزیزان از دست رفته. ما نوبت گذشته در خانه آقای خمینی رو دق و باب کردیم، اما وارد نشدیم، هنوز وارد نشدیم، هنوز آداب زیارت و آداب ورود دارد که اینها رو باید به جا بیاوریم. اگر دوستان به یاد داشته باشن که انشاءالله به یاد دارن، لب کلام من در نوبت گذشته و در پایان در مقام نتیجه گیری این بود که ما همواره وقتی که تئوری داریم و واقعیت، دو کار میتونیم بکنیم. یکی این که وقتی تئوری با واقعیت سازگار نیفتاد و انطباق پیدا نکرد، یا تئوری رو عوض کنیم، تئوری رو تغییر بدیم، تئوری رو تعمیر کنیم، به گفته بعضی از فیلسوفان علم تئوری رو ادیت کنیم، یا واقعیت رو تغییر بدیم تا به تئوری ما بخورد. یکی از این دو تا. در علوم طبیعی تجربی ما نمیتونیم واقعیت رو تجربه، یعنی قوانین طبیعت رو تغییر بدیم. وقتی که یک فیزیکدانی مثلا ماکسول میاد معادلات الکترومگنتیک خودش رو می‌نویسه، خب این یا باید با اتفاقاتی که در طبیعت میفته، یعنی نور، مغناطیس، غیره، اینا باید برقرار پیروی کنند، و یا اگر نه که ایشون باید معادلاتش رو جمع کنه ببره و عوض کنه. ما طبیعت رو نمی‌تغییر. اما و هزار اما در عرصه علوم انسانی یک آپشن دیگه به روی دانشمند بازه، این هم تفاوتیست، یکی از تفاوتهاییست که علوم انسانی با علوم طبیعی تجربی دارن، و اون این استش که گاهی این هوس میتواند به سر یک عالم علوم انسانی بزند، به سر یک تئوری پرداز علوم انسانی بزند، که اگر تئوری من با واقعیت نمیخواند، باکی نیست، واقعیت رو چنان عوض میکنیم تا با تئوری من بخورد. این نکته مهمی است. شما حالا گمان نکنید که این فقط خواب و خیاله. بعضی از مورخان ما رو بعداً البته این بسته بسیار پیدا خواهد کرد، فقط یه مثال میزنم، بعضی از مورخان مارکسیست اینا در باب تاریخ عملاً چنین کردن، با یک تئوری از پیش پرداخته وارد تاریخ شدن، یعنی تاریخ گذشته. خب اینها بنا شد بر این بود که نشان بدهن که مادر همه تحولات اقتصاد بوده و روابط تولید، و دوم این که یک ادوار معینی بر تاریخ بشر گذشته است، این ادوار توالیشون و ارتباطشون با هم ارتباط منطقی است، یعنی یکی پس از یه تحولات ناگزیری که در رخ میدهد جا میدهد به بعدی و به بعدی و به بعدی، و نهایتاً سر از بورژوازی مدرن و بالاخره سرمایه‌داری در میآورد، و این سرمایه‌داری هم به دلیل منطق درونی خودش ناچار باید راه رو برای سوسیالیسم و بعداً کمونیسم باز کند. این تعلیمی است که مارکس و انگلس و البته بسیاری از همراهان و همفکران اونها آوردند. خب حالا من به منزله یه مورخ وقتی وارد تاریخ گذشته میشم، مایلم که این پترن رو، این طرح رو در تاریخ ببینم. اگر نبینم من باید تاریخ رو عوض کنم. عوض کنم یعنی چه؟ یعنی بعضی از نقاطش رو ندیده بگیرم، بعضی ها رو چنان بپیچونم، تغییر بدهم تا بالاخره فیت بشه، بخوره به تئوری من. این کاریست که کردن دا نمونه های بسیار هم داره. لذا ببینید، یه وقت تئوریتون رو شما، این وقتیست که شما خیلی آزاد فکرید، یک دانشمند حقیقتاً حقیقت طلبید، وقتی که به قول هاکسلی میگفت هیچ چیز در ناکتر از این نیست برای یک دانشمند، هاکسلی که میگم تامس هاکسلی دوست داروین، هیچ چیز برای یک دانشمند تلختر از این نیست که یک فکت زشت یک تئوری زیبا رو از دست او بگیره. خب درسته دیگه، یعنی هم تو شکایت هم حقیقته. شما یک دانشمند زحمت کشیدید، حتی پاره داده ها و فکت ها رو هم دیده اید و سنجیده اید و آزموده اید و بعدم اجتهاد و ابتکار تفکر بالاخره یک تئوری رو مطرح کردید و پیشنهاد کردید. بعد یه دفعه یه کسی از یه جایی برمی‌خیزه یه نمونه ای یه داده ای رو میاره که اصلا به تئوری شما نمیخواد. حالا شما در اینجا دو کار میتونید بکنید، یکی اینکه انکار کنید اون فکت رو، یکی اینکه نه خب بالاخره منصفانه و آزادانه تن به فرمان حقیقت بسپارید و تئوریتون رو تغییر بدید. حالا این تغییر در تئوری دیگه شیوه های مختلف داره، یا به اصطلاح یک تبصره های ادهاک میچسبونید به تئوری یا کل تئوری، یا اون کور تئوری رو نگه میدارید، پروتکتیو ولز داره اون کمربند های محافظ رو کنار میذارید و چی و چی، و یا اصلا وقتی میرسد که پارادایم عوض میشود، یعنی اصلا یک نظام فکری برکنده میشه و یک نظام فکری دیگه به جاش مینشینه. اونچنان که در تاریخ بزرگ بشریت نظام فکری ارسطویی افلاطونی و طبیعت شناسی مبتنی بر فلسفه اونها برافتاد و طبیعت شناسی مدرن که یک پارادایم کاملا متفاوت بود به جای او نشست. در علوم انسانی چنان که گفتم تفاوت‌هایی هست، یکی این که شما ممکنه هوس کنید که خود واقعیت رو هوس کنید. مثال زدم براتون از مکتب فرانکفورت، از مکتبی که آدورنو، هورکهایمر، آقای هابرماس، فرام، بنیامین، دیگران همه متعلق به اون مکتب بودن و اینها مکتب چپی بودن که و همین آقای هربرت مارکوزه که مدت زیادی در آمریکا زندگی میکرد، اینا جامعه شناسان نئو مارکسیست بودن. نئو مارکسیسمی که با سایکو تراپی هم آمیخته بودن. چند جور علم اینا، یعنی چند هدف از علم تعریف میکردن. اینا مخصوصا در نوشتای هابرماس خیلی هم آشناست. به طور کلی کتابی داره آقای هابرماس به نام Knowledge and Human Interest، یک کتاب های خیلی خوبش هم هست. خودش بعدها میگه من خیلی از اون کتاب راضی نیستم، ولی بنده که خیلی استفاده کرده. نکته های خیلی خوبی داره این کتاب. این که دانش ها به دنبال علاقه و تعلقات آدمیان روان میشود تا شما چه بخواهید از علوم. خب از نظر ایشون در حقیقت تمام این دانش های مدرن از همون دوران جناب فرانسیس بیکن و دیگران برای تسلط بر طبیعت پدید آمدن. یعنی اینترست آدمی دانستن محض نبود، بلکه تسلط بر طبیعت هم بود و کار کشیدن از طبیعت که در اصل مادر تکنولوژی شد. یعنی این علم و تکنولوژی اینا دستشون کاملا در هم خویشاوندی نزدیکی دارن. همون که آقای فرانسیس بیکن گفت knowledge is power، علم یعنی توانایی، یعنی قدرت. علمی که به ما قدرت نده علم نیست. حالا شما بشینید اینا رو، فرانسیس بیکن هم خیلی خوب هزار فلسفه ببافید، ماهیت اشیا اینطوریه اونطوریه، وقتی که اینا یک ذره به شما نمیتونن نشون بدن که یه چاه رو چجوری بکنید یا نفت چجوری در بیارید یا مثلا فلان بیماری رو چگونه بهبود ببخشید، این نالج نیست چون پاور نمیاره. خلاصه مطلب. اما آقای هابرماس حالا دو نوع دیگه هم نالج میگه که هم کار ندارن، به آخرینش که میرسه میگه یک امانسیپاتوری نالج هم داره. امانسیپیشن یعنی رهایی بخشی، امانسیپیشن تفسیر فیلولوژی بکنیم، من یعنی دست به لاتین، سیپیشن سیپ همون کاپ معنای کپچر، معنای من کاپ یعنی گرفتن دست، امانسیپیشن یعنی دست رو رها کردن، روی هم رفته یعنی رهایی بخشی، آزاد کردن از اسارت، یه چیزی مثل لیبریشن تقریبا. ما دانشگاهی داریم که قصدشون امانسیپیشنه، یعنی شما رو آزاد کنن، نه اینکه فقط شما رو پیروز بر طبیعت کنن، که سایکولوژی و سایکوتراپی و روانکاوی از این جنس هست و به همین سبب هم این آقای اریک فروم جزء این مکتب فرانکفورت بود و با اینا همکاری میکرد. کتاب های روانکاوی بسیار خوبی، روانکاوانه خیلی خوبی اریک فروم نوشته، گریز از آزادی، زبان فراموش شده و غیره و غیره. یک کتاب خیلی خوب هم راجع به فلسفه دین داره ایشون. از بزرگیم که ببینید این علم برای که شما رو عوض کنه، برای این نیست که شما رو بشناسه، شما رو رها کنه. پس دانشی داریم که بخواد شما رو بشناسه همچنان که شما هستید، دانشی داریم که میخواد شما رو عوض کنه، میخواد شما رو عوض کنه، اصلا رها کنه شما، نمیخواد شما رو در اسارت ببینه. پس در علوم انسانی ما میتونیم دانشی داشته باشیم که به دنبال تغییر واقعیت باشه، نه فقط دنبال شناخت واقعیت. اینم یک نحوه از دانش است. حالا گفتیم که وقتی که این تئوری با واقعیت نخورد، دو راه دارید، یا تئوریتون رو عوض کنید یا واقعیت. یک راه سومی هم وجود داره، مثل این که شما کفشی که به پاتون نخوره، یا باید کفش رو عوض کنید، یعنی تغییرش بدید، یا پاتون رو مثلا اگر میتونید عوض کنید، شمارش رو کم و زیاد کنید، یا اصلا کفش رو دور بندازید، مثلا یه کفش دیگه بیارید. یعنی ببینید این تئوری شما هرچی هم وسیع رو پینه میکنید به کار نمیاد، این رو باید از بیخوبون عوض کنید. معنای این حرف چیه؟ معنای حرف این هستش که گاهی، حالا در عالم اصلاح دین که ما صحبت میکردیم، مصلحان دینی که میدیدن که دین کم کم انطباقش رو با واقعیت از دست میدهد، در گذشته که این دین راحت با واقعیت چفت و جفت میشد، مشکلاتش رو برای مردم حل میکرد و مردم در پناه اون دیانت راحت هم جهان بینی داشتن، هم جهان گشایی، یعنی تصرف در عالم. وقتی که دیدن رابطه بین دیانت و واقعیت به تدریج گسسته می شود و مردم دیندار به آسانی قادر به انطباق بخشیدن اینها نیستند، عمدتاً به فکر اصلاح دین افتادن، یعنی اصلاح تئوری دینی. کمتر کسی به فکر تغییر واقعیت افتاد، به فکر اصلاح دین. این اصلاحات گاهی خیلی رادیکال بود، گاهی هم کمتر. خب ما مثال زدیم، گفتیم مرحوم ناینی از کسانی بود که اصلاح دین میگه، مرحوم بازرگان همینطور، مرحوم شریعتی همینطور، سید جمال اسدآبادی همینطور. اینا البته استایل ها و سبک های مختلف داشتن که لازم نیست ما وارد اینها بشیم، ولی همشون دنبال اصلاح دین بودن، یعنی اصلاح تئوری. وقتی که جامعه و واقعیت داره عوض میشه، تئوری رو باید با او منطبق کنه. دو کس در اینجا راه دیگری رفتن که محل بحثمون، یکی سید قطب بود که نوبت گذشته گفتم که آمد و گفت جهان جدید جاهلیت مدرن است. ما این جاهلیت رو نخواستیم، تئوری خودمون رو هم با او تطبیق نمی کنیم، ما واقعیت رو باید عوض کنیم، این جاهلیت رو باید از میان برداریم. آنگاه تئوری ما بدون تغییر به راحتی در جهانی که خودمون میسازیم قابل تطبیق خواهد بود و عمل خواهد کرد و هیچ مانعی و رادعی در مقابلش نخواهد بود. اشکال از تئوری ما نیست، خلاصه اشکال از واقعیت است. یک آقایی داشتیم، من یه ترم در مالزی درس میدادم در یه مؤسسه تحت عنوان Islamic Science and Civilization، مؤسسی داشت اینجا و از اساتید اونجا هم بود و الان نمیدونم در چه حال، اون موقع هم کم کم مسن بود، الان شاید هم از کار افتاده باشه. باری یک اصطلاحی ایشون داشت، این اصطلاح برای من هم فکر انگیز بود هم گاهی هم خنده آور. False facts، میگفت در جهان جدید یه چیزایی درست شده به نام فالس فکتس. اینا فکتن اما فالس فکت، نباید باشن اما هستن. بعد هم میگفت ما مسلمان ها به این فالس فکت ها چه کار داریم؟ یه عده یک واقعیت های دروغینی درست کردن و به ما میگن حلش کنید. به ما چه؟ خودتون درست کرده، خودتون هم حلش کنید. مثلا همین آفات اجتماعی، میگفت اینا تکنولوژی داشتن، اینا تلویزیون درست کردن، اینا کامپیوتر درست کردن، بعد پورنوگرافی درست کردن، بعد همجنسگرایی، اینا فکته اما فالس فکته. بعد حالا به مسلمان ها میگه شما اینو حلش کنید، ما نمیذاریم این فکت ها متولد بشه در جامعه تا ناچار به حل اونها بشیم. ببینید تغییر واقعیت اینه دیگه، ما واقعیت رو چنان میسازیم، چنان سامان میدهیم که از این واقعیت های ناباب و نااهل و ناشایست در اونها پیدا نشه. این را آقای العطاس اسمش بود، آقای العطاس این رو میگفت. این خود تقریبا همه حرفیست که قطب میزد، اما قطب خیلی کلانتر میگفت کل این مدرنیته جاهلیت قرن عصر حاضر است، جاهلیت عصر حاضر است و همه این بعد از بن برکنده بشه. ما یک الفش رو قبول نداریم از این کل الف با. البته در همون تفسیر خودش و در اون کتاب معالم فی الطریق میگه علوم طبیعی تجربی رو میگیریم اشکال نداره، اما علوم انسانی هرگز، علوم انسانی هرگز با اونها نمیتونیم آشتی بکنیم و لذا اونها رو باید ترد کنیم و از خودمون باید علوم انسانی بسازیم. شما میبینید که کم کم اینا چه مشابهت هایی هم داره با اونچه که ما امروزه در ایران میبینیم. وقتی شما با واقعیت سر ستیز پیدا کردید و درآویختید، ناچار واقعیت که درخت و کوه و دریا که نیست، اونا رو که نمیشه عوضش کرد، واقعیت همین فکتای اجتماعی است، همین دستاوردهای انسانی است که مهمترینش هنر، علم، فلسفه است، با اینا باید درافتید دیگه. و یکیش هم علوم انسانیه. گفتم علوم طبیعی تجربی رو چندان نمیتوان مورد مؤاخذه قرار داد، برای اینکه اونها با واقعیتی مواجهن و از واقعیت سخن میگن که اصلا هوس تغییر اونها رو نمیشه کرد، اینکه ما هوس تغییر قوانین طبیعت بکنیم. اما جامعه رو چرا، انسان رو چرا، سیاست رو چرا، اقتصاد رو چرا چنین تصور میکردن؟ لذا ما یه اقتصاد دیگه میآفرینیم، یک سیاست دیگه میآفرینیم، یه علوم انسانی دیگری، و اونگاه اسلام توی اون زمینه کاملا موفق خواهد و پس قافله نخواهد افتاد. اکنون داره از پس قافله میره. فقهای ما واقعا فقهای ما اینجوری هست، نشستن تا یه اتفاقی که دنیا بیفته بعد بیان حکم شرعیشو بدن. همیشه هم این کارو میکردن و به اخه یه دستی به سر و گوشش بکشن و یه نحوی حلالش کنم بالاخره و قابل استفادهش کنم. سید قطب به نحو کلان اینو میگفت، موفق نشد، اما راه و روش هم نشون داد. پیروانش و یارانش اخوان المسلمین بودن که همواره مورد تعقیب و آزار بودن و در نهضت که چرز کنم در کودتای آقای سیسی که در سال 2014 روی کار آمد، جمع کثیری از اینها کشته شدن، تعداد زیادی از اینها به زندان افتادن، نزدیک 40,000 نفر در زندان آقای سیسی رفتن، بیش از 1,000 نفر اینها کشته شدن و غیره و هنوز هم دست بردار نیستن. اینا کما بیش همین عقیده رو دارن. من حالا دیگه با کسی از افرادی که اکنون هستن نه گفتگو کردم نه اثری ازشون خوندم که ببینم آیا در این افکار تغییری هم حاصل شده، کما زیادی شده یا نشده. احتمالا هم تحولاتی رخ داده، اما سرچشمه همون بود که خدمت شما گفتم. اما یک راه دیگه هم بود و اون که ما اصلا این کفشی که به پامون نمیخوره دور بندازه، این همون آوردن دین جدیده. ما در ایران رو تجربه کردیم، بابیه و بهاییه در واقع که ادعا و عزم اصلاح دین رو داشتند، حرفشون این بود که این دین دیگه اصلاح پذیر نیست، یعنی از مصلحان از رفورمیستا کاری بر نمی آید، ما باید شریعت تازه بنا بنهیم. البته در ایران موفق نشدن، در جهان هم موفق نشدن، ما به اون جهات کاری نداریم، اصل ایده رو داریم دنبال میکنیم که شما وقتی که از اصلاح یک دین، یعنی از تطبیق او، از روز آمد کردن او، از توانا کردن تئوری خود عاجز بشید و مایوس بشید چه میکنید؟ تئوری رو دور میندازید یا بی تئوری و یا یه تئوری تازه میارید که ممکنه با اون نظریه قبلی هم مشابهت های داشته باشه ولی کاملا نو است. و این چیزی بود که در بهاییت در میان ما رخ داد. بهایی ها همچنان که میدونید در نهضت مشروطه، بابی ها ببخشید در نهضت مشروطه نقش خیلی بزرگی داشتن. اینا فکر میکردن با نهضت مشروطه یک تغییرات بزرگی در ایران رخ خواهد داد. خیلی از اونها در این زمینه یاری کردن. بی جهت هم نبود که شیخ فضل الله نوری و غیرهم همین که کسی رو میخواستن از دور خارج کنن میگفتن اینا بابی هن. و خیلی از مشروط خواهان رو متهم کردن که بابی هن برای اینکه اونها رو از دور خارج کنن. خیلی هم بابی نبودن واقعا، اما چون بابیه در این امر دخالتی داشتن اونها رو متهم به این اتهام میکردن بابی، دهری، طبیعی، امثال این لقب ها. امروز حالا میگن غرب زده، فراماسون، اینا اون روز یه الفاظ و القاب دیگری بود که به کار می بردن. همیشه هم در چنده این گونه افراد الفاظ و القابی هست که مثل پاره سنگ در سر مخالفان بیفکن. خب من از اونها الان سخنی نمی گویم، یعنی چندان در دایره بحث ما قرار نمی گیرن، گرچه یه وقتی لازمه که با نسبت به اونها هم ما به لحاظ تئوریک و علل خصوص نسبتشون با قدرت سخن بگوییم. یکی از افتخاراتی که بهایی ها الان دارن این است که میگن ما سیاسی نیستیم و پیشوایان دین ما به ما توصیه کردن که وارد عرصه های سیاسی نشوید. و خب البته ظاهرا همینطوره، میبینید که نه اعلامیه میدن، نه موضع میگیرن، نه علیه شاه، نه علیه خمینی، نه این نه اون. بسیار خوب، اما ضمن طلبکارم هستن. یعنی اگر به یاد داشته باشید در این مناظره پرگاری که من چند ماه پیش در بی بی سی داشتم، جناب مناظره گر از من پرسید که شما چرا از جامعه بهائیان دفاع نمی کنید؟ و من بهشون گفتم چرا اونا از ما دفاع نمی کنن؟ ما که کار خودمون رو کردیم و می کنیم و اونها به منزله جامعه و یک دیانتی حق دارن دیانت خودشون رو داشته باشن و کسی متعرض اونها نشود. ولی این همه ظلم بر غیر بهائیان هم در ایران رفته است. اکثریت جمعیت ایران مسلمان هم بهائی که نیستن. چرا اونها به میدون نمیان؟ و اگر معتقدند که دستور شرعیشون این است که در سیاست دخالت نکنن، توقعی از دیگران هم نداشته باشد. به هر حال فعلا چنین موضعی رو اختیار کردن. خب از این موضع که بگذریم میرسیم به، بازم ما در مرحله دقلباب باقی موندیم، میرسیم به آقای خمینی. آقای خمینی هم از اونهایی بود که تئوری پرداز نبود. آقای خمینی نه در فقه، نه در علم اصول و نه در جاهای دیگه صاحب یک رأی تازه و ابداعی و ابتکاری نبود. اگر هم بود چیزای خیلی خرد، بالاخره هر عالمی یه نکته های تازه هم ممکنه در کارش باشه، من اونا رو انکار نمی کنم. در اصول میگن ایشون مثلا بر باب ماهیت مخلوط به وجود مثلا یه رأی داشته، اینا خیلی سال مهمی نیست. اما فکر زیر و رو کننده اصلا را عبدا آقای خمینی نه در عرفان داشته، نه در اصول داشته، نه در فقه داشته. شاگرد خیلی خوبی، شاگرد مبرزی، شاگرد درسخونی، شاگرد زیرکی بوده البته، و خب در هم مدارج حوزوی به جای بلندی هم رسیده، به مقام مرجعیت و فقاهت و افتاء و نه. اما اینکه صاحب نظری باشه، تئوری زیر و رو کنندهی ابداع کرده باشه، علی ظاهر نیست. ما که ندیدیم. کسانی هم که این همه در تحسین و تجلیل آقای خمینی نوشتن چنین چیزی رو نقل نکرد و این کاملا با مشی و مشرب و مرام خمینی میسازه. ایشون اصلا دنبال این نبود که ما تئوریمون رو تغییر بدیم، فقهمون رو عوض کنیم، عرفانمون رو عوض کنیم، اسلاممون رو عوض کنیم. توی حرفا نبود، گفت باید واقعیت رو عوض کنیم. این خیلی مهمه. اون کار روشنفکره، کار عالمه، کار یک محققه که بنشینه با ریزکاری های منطقی، میکروسکوپ تحقیق و دقت به چشم بگذنه، تسنجی بکنه، یک نکته از اینجا بیرون بیاره، نکته از اونجا بیرون بیاره، در قیاسات منطقی اینا رو کنار همدیگه بگذاره، نتایجی به دست بیاره بعد با فکت بسنجه، بعد فکت ها اگر مناسب با تئوری نبودن تغییر بده، ادیت کنه، چنین کنه، چنان کنه، آخر عمرش هم دو تا سه تا تئوری به عرصه علم عرضه کنه، آیا پذیرفته بشه، آیا پذیرفته. این کار عالمان و محققانه، همه همین کاری میکنه، بعضی موفق تر هم، بعضی کمتر. خب این اصلا از این کار نکرده، نبود اهل این کارها. بعد فقه سنتی رو درس میداده، به اصول رو درس میداده، عرفان رو کتاب هم در این زمینه ها نوشته. اون از همون اول شما تاریخ زندگی شما تقریبا کم و بیش دنبال همین که ما بارمون اینجوری بار نمیشه، بشینیم یک کلمه یه نظریه تازه بدیم، مثل ناینی مثلا، بیایم از لای احادیث چند تا حدیث رو راجع به بیعت و راجع به شورا و راجع به این و اون در بیاریم، بگیم مشروطه همون شوراست، همون بیعت، محدود کردن قدرت سلطان که چی مثلا، اینا رو بنویسیم و توی کتابا بمونه. ما باید واقعیت رو عوض کنیم و تغییر واقعیت هم یعنی انقلاب. بنابراین در حقیقت آقای خمینی انقلابی فکر می‌کرد، انقلاب یعنی تغییر واقعیت نه تغییر تئوری. منتها خیلی از انقلاب‌ها به دنبال تغییر تئوری پدید میاد، یعنی شما اول تئوریتون رو عوض میکنید، تئوری تازه میارید، بعد واقعیت رو عوض میکنید تا با تئوری شما بخوره. بعضی وقتا بدون تغییر تئوری واقعیت رو عوض میکنید و این بدون تغییر تئوری یعنی انقلاب بی تئوری، و این انقلاب بی تئوری همونه بود که توی کشور ما اتفاق افتاد. من یک یا دو سخنرانی کردم که انقلاب ما انقلاب بی تئوری بود و مقایسه کردم با انقلاب فرانسه، مقایسه کردم با انقلاب اکتبر روسیه. اونا اول یک تئوری های آمد، مثلا مارکسیسم به هر حال یه 100 سالی تئوری انقلابی مارکسیسم پرورده شده بود، بعد لنین اومد مجری اون شد. انقلاب فرانسه رو خب تئوری هاش رو تعداد زیادی از متفکران فرانسوی راجع به حقوق، راجع به برادری، راجع به آزادی، اگالیته، فراترنیته، لیبرته، این سه تا شعار انقلاب فرانسه، اینها اول پخته و پرداخته شده بود. اما در انقلاب ایران هیچ تئوری خاصی، اما اسلام. خب اسلام چیه؟ اسلامی که آقای خمینی گفت اسلام دست نخورده بود، اسلامی که توش کار کرده باشه نبود، اسلامی که اصلاح شده باشه نبود. به همین دلیل هم بعدها دائما تکرار میکنم و اسلام نام محمد، یعنی اسلام دست نخورده. خب روشن فکرها مثل سید جمال، کمتر سید جمال ولی دیگران مثل عبدو در مصر، مثل خود مرحوم ناینی، مثل طالقانی، مثل بازرگان، کلی کوشیده بودن که این اسلام رو، خود اسلام، تئوری اسلامی رو تغییراتی بدن، تحولاتی ببخشن. اینها اصلا به گوش این آقا نمیرسید، اصلا به چیزی نمیگرفت. لذا این بازگشت به اسلام، بازگشت به اسلام انقلابی و اسلامی که تئوری پردازی جدید شده نبود، اسلام دست نخورده، اسلام ناب محمد. بیچاره بود که ایده اینو ارتجاع مینامیدن نه انقلاب. بنده هم موافقم انقلابی بود ارتجاعی، به این معنا که واقعیت رو عوض میکرد برای اینکه این واقعیت مناسب افتد با یک تئوری دست نخورده قدیمی. در حالی که شما اگر واقعیت رو عوض کنید برای اینکه مناسب و مطابق بیفتد با یک تئوری تازه پدید آمده و پرورده شده، و اون میشه واقعا انقلاب انقلابی، انقلاب حقیقی. این چیزی بود که آقای خمینی میخواست. حالا آقای خمینی چرا اینجوری فکر میکرد؟ وقت ما متاسفانه رو به پایانه، بلکه پایان یافته است. ما در حقیقت من مشی و مرام ایشان رو برای شما گفتم. بدیهیست که از این انقلاب یک نظام هدایتی میاد بیرون، نه یک نظام رضایتی، به تعبیری که قبلا برای شما گفته بودم که نظام ها یا رضایتی یا هدایتی، یک نظام آمرانه هدایتی، یعنی ما آمده این برای که شما رو هدایت کنیم، نه اینکه رضایت شما رو جلب کنیم، ببینیم شما چه میخواید، چیزا نبود. خب چرا مرحوم بازرگان و آقای خمینی آبشون به یک جو نمی‌رفت. خیلی بدیهی بود. آقای بازرگان رضایتی فکر می‌کرد، آقای خوبین هدایتی فکر می‌کرد. بازرگان میگفت رضایت مردم، آقای با خوبینی میگفت رضایت مردم بریست تو جو. هدایت وظیفه ما، شأن ما هدایت کردن مردم است. البته از هیچ انقلابی هم تا حالا دموکراسی در نیامده، ولی در مورد انقلاب ایران محال بود که درآمد، به خاطر اینکه هیچ چیزی به او راه نمیداد و در صدرش رهبر انقلاب که آقای خمینی بود. تا اینجا در واقع باز مقدمه امر است. بعد از این من حالا به عنایت الهی توضیح خواهم داد که این نوع تفکر چرا فقهای دیگه ما نداشتن و چرا آقای خمینی صاحب این تفکر شده بود. ببینید، باز به منزله مقدمه من این رو از اینجا آغاز کنم. خب فقهای شیعه همه شیعه بودن، شکی نیست. آقای خمینی هم شیعه بود، ولی ما دو جور تشیع داریم. یکی تشیع سیاسی داریم و تشیع ظاهری، یکی تشیع باطنی و تشیع ولایی. اصلا یک اختلاف نظری است در دوره ما میان متفکران و محققان. از یک طرف کسی بود به نام آقای هانری کوربن در دانشگاه سوربن پاریس که در همون سالی که انقلاب شد از دنیا رفت. اکنون کرسی تحقیقی ایشون و تدریسیشون رسیده است به یک ایرانی به نام آقای امیر معزی که جانشین او شده و راه او و فکر او رو ادامه میدهد. آقای قربان و بالخصوص آقای امیر معزی نظرشون این است که نطفه شیعه با غلو برداشت شد. اصلا شیعه در اصل یک مرام غالیه، بعدن تعدیل شد و کمی صافتر شد و نرمتر شد و از غلوش کاسته شد و الا در اصل تصوری که شیعیان از امامان خودشون داشتن، شأنی و مقامی که برای اونا قائل بودن، اینا همه حقیقت از این میکرد که امام اصلا گویی یک انسان عادی نیست، یک وجود نورانی آسمانی است که یک سایه از روی زمینه و تمام قدرتها رو خداوند به این ائمه بخشیده است. من فکر میکنم ما زوایایی و نشانه‌هایی از این تفکر رو تو خیلی از سنت‌های خودمون می‌بینیم. حتی اگر نتونن خیلی قویاً این رو بیان کنن، یه چیزای سایه‌هایی از این فکر در اونها هست. اما روایات عجیب و غریبی ما در زمینه داریم در فرهنگ شیعی و بالاتر از همه دعای زیارت جامعه است که من یه وقتی نوشتم و پاره‌ای از علمای قوم براش گفتن. گفتم این زیارت جامعه مرامنامه شیعه عالی است. یه زیارتی که سند نداره، اما همه میگن انقدر این زیارت عالی است که احتیاج به سند نداره. اصلا محتواش نشون میده که این آسمان است و یک پارچه قلوب است در مورد امام و مقامات الهی عجیب برای اونها قائل بودن و نهایتا اینکه روز قیامت ما پیش امامان میره. من که اینا رو خیلی تحت تاثیر مسیحیت میبینم، محل بحثش جای دیگه. هر امام شیعه یک مسیح است. اصلا الگو از مسیح گرفته شده است. تقریبا تمام اون اوصاف رو برای امامان شیعه هم نقل. و عجیب است که این کلاه و سر پیغمبر نداشت. پیامبر اسلام که منبع همه ولایت هاست و امامان همه بر سر سفره او نشستن، ظاهرا بر کنار، یعنی برخوردار از این مقامات نیست. ولی امامان بره، یکی بیشتر از دیگری. اصلا شما نگاه کنید، امام غائب اصلا معلوم است که چه صیغه‌ایه. امام یعنی امام ظاهر. برای کسی تعریف امام این است که متصرف در امور باشه. اصلا خودشون میگفتن که امام یعنی ریاست، ریاست غائبانه که ما نداریم. ریاست یعنی ریاست ظاهره و جاری، یعنی اینکه اکنون بر سر کار باشه. و می گفتن که امامت اصلا وجوبش به خاطر این است که مقرب الطاعات و مبعد عن المعاصی، یعنی شما رو به طاعت نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه. یا آدم غائب که این کار رو نمی کنه. امام غائب مال شیعه باطنیه. در واقع امام قائم یعنی یک ولی باطنی، نه یک امام باطنی، و به اون طرز تفکر میخوره. و اولیاء الهی که در باطن عالم حضور دارند و پشت پرده غیبن، خب زیادن، ممکنه یکیشون هم همونه باشه که شیعیان بوده. ببینید در تشیع غالی چنان که گفتم اصل بر قلوب هست، بعدن کمی نرمتر شد. ما یک مکتب دیگه داریم که درست عکس این رو میگه، میگوید که شیعه در اصل یک مکتب سیاسی بود، مکتب سیاسی دینی بود، کما بیش شبیه اهل سنت بودن، الا اینکه خب احترام بیشتری برای امام علی قائل بودن و ایشون رو خلیفه بلافصل پیامبر میدونستن. شیعه بعدن آلوده و آمیخته به غلوف شد. علا ای حال شیعه همراه با غلوف است. anyway، یا بگوییم که از ابتدا چنین بوده بعدن کمی سردتر شده، یا بگیم از اول نبوده بعدن آلوده و آمیخته شده. این شیعه غالی، این مرام آقای خمینی بود. من اینو بعدن بیشتر توضیح خواهم داد. و این ولایت فقیه از شیعه غالی برمیخیزه. این ولایت آقای خمینی از این تشیع میاد. لذا شریعتی که شیعه سیاسی بود، بازرگان که شیعه سیاسی بود، سید جمال اسدآبادی که شیعه سیاسی بود، اینا هیچ کدوم به درد آقای خمینی نمیخوردن. اصلا تو راه و مشرب او نبودن. خمینی خودش رو دنباله امامان میدونست. امامانی که توی مکتب شیعه غالی فلان اختیارات و اقتدارات عجیب رو دارد و یکی از اونها هم این استش که در عالم تصرف کنن و حتی خودشون تشریع احکام بکنن. برای اینکه شیعیان با رأی خاصی که در باره امامان دارن اسمشو نمیبرن، ولی واقعا امامان رو هر کدوم در حد پیامبر میدونن. من این رو در جایی نوشتم که شیعیان خاتمیت پیامبر رو 260 سال عقب انداختن. خاتمیت پیامبر برکتی بود برای امت مسلمان. شیعیان 260 سال عقب انداختن، یعنی در تا که تا زمان غیبت امام 12. این امامان هر کدومی پیامبر بودن، هیچ فرقی نداشتن. هم عصمت پیامبر رو داشتن، هم علم پیامبر رو داشتن، هم اختیار تشریع داشتن، میتونستن اصلا قانون گذاری کنن، حکم تازه در دین بیاورن، حکمایی که نه در قرآن هست و نه پیامبر گفته، و علم به غیب داشتن و معصومیت داشتن. همه این چیزهای پیامبر رو داشتن، فقط اسم پیامبر نداشتن. اما حتی وحی به اونها میرسید مطابق نظر شیعیان، فقط با این تفاوت میگفتن امام ها وحی رو میشنوند ولی فرشته رو نمیبینند، ولی پیغمبر هم میبینه هم میشنوه، که not much different. واقعا اینا که خب اهمیت توی ماهیت امر که نمیده. یعنی یه چنین موقعیت، این همون شیعه غالیست، این همون شیعه غالیست که نبوت رو 260 سال ادامه داد و خاتمیت رو در سال 260 محقق کرد، وقتی که گفت امام زمان غائب شد. و امام زمان هم یک ولی باطنی بود که غائب شد. امام بنا به تعریف امامت نبود، تو تعریف امامت یعنی امام ظاهر متصرف در امور. و به این ترتیب این شیعه باطنی ادامه یافت. آقای خمینی یکی از آبشخورهای فکری شیعه غالی بود، شیعه باطنی بود. به همین دلیل که شما می‌بینید آبش با اینایی که میخوان به لحاظ تئوری تغییری در دین بدن، اصلاح تئوریک و روشنفکرانه بکنن، شیعه سیاسی رو، فقط شیعه سیاسی بریده از شیعه ولایی رو میخوان ترویج بکنن، با اینها چندان نمیتواند بر سر مهر باشه و راهشون و مسیرشون قطعا یکی نیست. خب پس ما تا اینجا دو تا صفت از آقای خمینی دیدیم که حالا بعد از این بیشتر از اینها خواهیم دید، انشاءالله توضیحات بیشتر خواهم داد. یکی این که گفت تئوری رو عوض نمی کنیم، واقعیت رو عوض می کنیم. دوم این که یکی از سرچشمه های فکریش غلو شیعی بود که در او به تمام معنا راسخ و جالس بود. هنوزم در مقام دقلبابیم، انشاءالله بعدا بیشتر وارد این خانه میشیم و زوایای مختلفش رو میکردیم تا ببینیم در تاریخ معاصر ما حقیقتاً چه اتفاقی افتاده است و ما اکنون که اینجا نشسته ایم چرا اینجا نشسته ایم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سه تا که دواجه تزیشون دوزیدن و آقا توی این دانشگاه ها که دیگه پیدا نشون یکی با دو دکتر میگم یکی آقا حضرت علی نوشتون و لسان اداری و سه جمال اون دو تانم
عجب اینا بازدیده شده؟
بله این خب یه مجموعه که ایشون راجع به تاریخ اسلام نوشته تا زمان انقلاب چبیدن دست نوشتاش نزدیک 2000 صفحه حروف چینی شده که داره اون دارت نامش بزرگ اسلام میدونه.
سلام دکتر.
سلام.
در رابطه با اون سید احمد که فهمیدید که به دنبال این بود که علوم انسانی رو ترجیح بده به هویت علوم انسانی که توی پر بعد ما یه مقایسه هایی هم که میکنیم میبینیم که نه تنها تو سید احمد بلکه یه جنبشی دیگه فکریس کمونیسم هم دنبال میبینن که یه تغییراتی بدن که یعنی واقعیت رو به اسلامی تغییر داد. پس این یه چیزی نیست که مختص فقط به سید و چیز اسلام باشه، یه چیزی هست که هم تراوند کاری وجود داشته. ولی با توجه به اینکه یک سری مسائل مثل که اختلاف طبقاتی، نهاد خانواده و اینها تو این روند جامعه هایی که الان وجود داره یک سلطه دارن و فرهنگ جهان داره مشکلات پیش میاد، شما فکر میکنه اصلا کلا ایده بدیه حالا چه اسلامی شده اسلامی شده حالا هر ایدئولوژی یا جهان بینی که بخواد اینو مطرح
که چی رو مطرح
که علوم انسانی یعنی بتونیم واقعیت علوم انسانی تغییر بدیم، یعنی بانک ها رو مثلا تو اقتصاد توی
ببینید تغییر دادن که اصلا علوم تغییر پیدا میکنن. شما تئوری پردازین و باید آماده باشید تئوریتون رو تغییر بدید و آماده باشید که تئوری تازه اگر به میدون اومد شما هم به میدانش برید. اصلا اتفاقی که در علم میفته دائما همینه، داره تغییر. اما یه وقتی که شما تئوریتون رو نگه میدارید میگید من واقعیت رو عوض میکنم به تئوری من بخوره، من بحثم این بود، و یا تغییر علمی و تئوریک دادن که کار هر روزه دانشمندانه، چیزی عجیبی نیست اگه اتفاق بیفته. بله.
این شما میگید که تئوری اول داشته باشیم بعد بیرون باید تغییر واقعیت باشیم، منظورتون
نه، من اصلا نمیگم چی کار بکنیم، من توی بحثم این نبود. من گفتم دو دستن، یه عده میگن که تئوری ما اینقدر خوشگله و ما اینقدر قبولش داریم حاضر به تغییرش نیستیم، چیز دیگه ای رو تغییر میدیم تا تئوری ما دست نخورده باقی بمونه. بله، اینا هم یه چایی
فرق کنم. مشکلی نداریم با اینکه واقعیت علوم انسانی حالا یعنی
واقعیت نه واقعیت علوم انسانی ها واقعیت خارجی یعنی جامعه. بله.
که تغییر کنه یه فرض کنه بجه بانک ها چیزایی دیگه بیاد همون که مثلا فکرهایی که مثلا
نه اون اشکالی نداره. ببینید بانک ها یه شخصی اومده یه تئوری تازه‌ای در اقتصاد داده و بعد پیشنهاد میکنه میگه که تئوری من رو عملی کنید. وقت تئوری من یعنی البته اگر تئوری پشتوانه یه محکمی داشته باشه و غیره، اگر این تئوریش عملی بشه خب ممکنه بعضی چیزا هم عوض بشه در عالم. مثلا همیشه هم این کارو ما میکنیم، یعنی شما یه نظریه تازه‌ای در مثلا قضا میارید، در قضاوت میارید، یا دادگاه ها رو مثلا عوض میکنه، اینا که اشکالی نداره که. اما یه وقتی که شما نظریتون رو صفر نگه میدارید میگید نظریه من درسته، شما چیزای دیگه رو تغییر بدید تا نظریه من همچنان پایدار بمانه.
مرسی.
دکتر
از
شما
خوبه تو ما در مورد شیعان خواهی گفتیم که امامان و مقامشان خیلی بالا آوردن و در حد پیامبر مقام رسم دادن. برداشتی که من داشتم نگاه یه جوری حالت منفیگونه در واقع مفهوم که نگاهش کار اصلا خیلی بدی امام، ولی من جایی دیگه شنیدم که در مورد آرما اماما در مورد مثلا دیگه اولیا الهی سعد و در مورد مولانا مقامهای خیلی بالایی در واقع داشتن وارد شده در اشتباه نکنم خود شما گفته بودیم که بعضی از این اولیاء الهی مثلا هم پیامبران هستن، ولی با این تفاوت که مسئولیت پیام رسانی و هدایت مردم رو ندارن. مثلا خود مولانا که مثنوی و قرآن میتونه به زبان فارسی اینا رو بیان شده که
ببینید این اینا یه عقایدیست و یه عده‌ای هم دارن. من اینجا الان در مقام ارزیابی و در ترازو نهادن اونها نیستم. شیعیانی هستن واقعا قالی هم. همین انجمن حجتیه که شاید شما نامشو شده باشید که مبارزه با بهائیت میکرد. اینا واقعا به شیعیان قالی هم به نظر من. یک عده‌ای که در مشهد بودن هنوز هم هستن به تفکیکی ها نام خودشون رو گذاشتن. البته اصلا اینا افرادی بودن که ضد فلسفه و ضد عرفان بودن که رأس و رئیس ایشان یه فرد بزرگواری بود، اهل ریاضت بود، درس خوندن بود به نام عاشق مهدی اصفهانی. معتقد بود که در یک واقعی یادم نیست مثلا در قبرستان وادی سلام نجف اونجا کسی رو دیده که نامش رو هم نمی گفت، می گفت صاحب علم جمعی، و در اون مکاشفه دیده که یک تابلوی پارچه‌ای مثلا بر دیوار بوده و بر اون نوشته بوده که هر کس به دنبال علم برود از غیر طریق ما، اون در حکم منکر ماست. چنین چیزی من طلب علم من غیر طریق نا فهو و فی حد انکار نا، چیزی از این قبیل. به هر حال پیروان این آقا مهدی اصفهانی ایشون رو واصل به مقام قرب و به امام زمان می دانستن و واقعا حرفاش رو بیچون و چرا قبول داشتن و به فلسفه بشری، به عرفان بشری، به اینا هیچ اعتنا نمی کردن، بلکه اینها رو مضل می دانستن. شاگردانشون هم همینطور و یک ولایت بسیار عالی قائل بودن. از باقی ماندگان اینها آقای حکیمی است، محمد رضا حکیمی، که الان در سنین کهولت است و در قم زندگی میکند و کتابهای زیادی هم البته نوشته. مرحوم عاشق محمود حلبی که مؤسس و بنیانگذار انجمن حجتیه بود، خب از شاگردان مستقیم و بلافصل مرحوم عاشق مهدی اصفهانی بود و امثال اینا خوب هستن. و بعضی از طلاب در قم یا در نجف من شنیدم که چنین گرایش هایی دارن، خوب داشته باشن، من کاری ندارم. ولی در مقابلش هم کسان دیگری هستن که در تشیع یک نظام دینی سیاسی میبینن بیش از این که این چیزها را. حالا ممکنه منکر این حرف ها نباشن، اما اصلا اینا رو مطرح نمی کنن. مثلا مرحوم آقای طالقانی اصلا مسائل نوشته هاش مطرح نیست. مرحوم آقای بازرگان شریعتی که اصلا مطلقا، خیلی ها اصلا در پیچیدن و در افتادن در این مسائل رو مانع کار می دونستن و ضروری هم نمی شمردن. در دوران صفویه خب این قلوف خیلی بالا گرفت و مثلا این اشهد ان علی و ولی الله در اذان اقامه ما از زمان صفویه باب شد. البته بعضی هم میگن از زمان آل امویه هم بوده. به هر حال قبلا بعضی از فقها حرام میشه مردن، بدعت میشه مردن گفتن اشهد ان علی و ولی الله، ولی خب این رفته رفته باب شد و آمد و دیگه در زمان ما هم که میدونید اشهد ان فاطمه شهیدتون فلا، این هم اضافه کردن، شهادت رابعه اضافه کردن و امثال اینا دیگه. اینا همه قلوب شیعیه دیگه که شما دیدید الان بر منابر مثلا چه حکایت ها میگن. الان شیعه ایران یک شیعه قالی اشعری اخباریه. این تشیعیست که ما تو ایران داریم، هم قالیه هم اخباریه، برخلاف این که میگن اصولی هم و هم اشعری هم، برخلاف میگن معتزلی هم. یعنی در عمل اصلا دنبال اون مسیرم، توی اون خطر. من حالا اینا را اگه بخواید میتونم به شما نشون بدم. همه اخیرا دیدم یکی از این آخونده واقعا من نمیدونم توی این حوزه علمیه چی توی کله اینا میکنن، میگفت که حالا از باب دلسوزیه برای زلزله زده ها، میگفت رفتم دیدن زلزله زده ها که اینها رو در خیمه ها نشونده بودند و منازل و خانه های خیلی نامرتبی داشتند و زیر سرما بودن، گرما بودن. اونجا خیلی دلم سوخت، نه برای اونا، برای امام زمان، چون امام زمان 1200 سال تو صحراها و بیابونهاست. شما رو به خدا ببینید، میگفت تو شهرها هم نمیاد، برای اینکه شهرها همش گناهه، برای چی بیاد؟ همینطور تو بیابونا این ور خیمه میزنه، اون ور خیمه میزنه. اینا اینه، این شیعه قالیه دیگه، گرده شیعه سفیه قالیه. حالا بعضی هاشون یه مقداری عالمترن، این دیگه سفاهت رو هم قاطی کرده با اینا. توجه میکنید ایناست. من کاری ندارم، یعنی من البته خودم عقیده ندارم به این حرفا، البته من شیعه قالی نیستم، هر کی هم از ما پرسیده ما گفتیم ما یه مسلمونیم بالاخره اگه خدا قبول بکنه، اما من اینا رو نه جزء اعتقادات میدونم، جزء ضروریات میدونم، نه جزء اسلام میدونم، جزء ایمان میدونم. هر وقتم کسی از من پرسیده گفتم ما کاری نداریم به اینکه حق یا باطله، ولی مسلمان بودن در گرو اینا نیست. شما لازم نیستین عقیده ها رو داشته باشید تا مسلمان باشید، اصلا و ابدا. لذا اگه خیلی حوصله دارید برید در بپیچید دنبال اینا، برید ببینید تحتوش چیه. تحتوش هم قصه هاست که من برامید. اگر هم نه، خیالتون راحت باشه، از مسلمانیتون کم نمیاد و خداوند گریبان شما رو نمیگیره به خاطر ندانستن یا قبول نداشتن این امور. اما راجع به مولانا و اینا، اون قصه که گفتید، ببینید من گفتم وحی به خیلی ها میشه، به پیامبران میشه، به دیگران هم میشه، چشکاری هم نداره. فقط گفتم که پیامبران وحی میشود که اونها رو مأمور ابلاغ میکنه، اما در مورد دیگران نه. اما اینکه که مولوی حالا به او وحی میشه یا نمیشده بنده خبر ندارم، اما قطعا پیامبر نبوده، قطعا شارع نبوده، یعنی حکم شرعی نمیتونسته بده. اگر میخواسته اکثر یه مجتهد باشه، یه مفتی باشه که بوده و فتوا هم مینوشته و بابت حقوق از سازمان اوقاف زبان هم میگرفته، این هست در احوالش هم نوشته، اما از خودش که حکم تشریع نمیکرده، شارع نبوده، اسمت هم نداشته، مأموریت پیامبری هم نداشته، امامت هم نداشته، عدمی شود شارعیت هم نداشته، هیچ کدوم اینا نبوده. بله ممکنه تجربه دینی داشته باشه که از جنس وحیه، این درسته، هیچ اشکال نداره و امثال او بسیار.
آقای دکتر، بحث شما عرضی برشن 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 واقع چی اینکه آقای منتظری که الافراد خودش اسم برداره از کانستوسی اوورد، بعد در اون همین بعد چهار کتاب نمیشه، بعدش خودش آخری فرمت خود کرده، من این موش داره یه میدونم نظرش عوض کرد. ما در مورد آج خمینی احساس کنیم یه مقدار بحث اینه که ما 30 سال بعد رو همش میذاریم به حساب آقای خمینی، ولی مثلا شما همین رو کاش که داشته باشیم، کاش داشته باشیم که آقای خمینی چند بار زودتر میمورد، آقای منتظری میشد، در این واقعی شد منتظری میشد مثلا حالا جایی شد. واقعی شد که آیا ایران مسیحیت همین شکلی بود و ما این شکلی به این قصد نگاه میکردیم، آیا احتمال بازم نداشت که مثلا همین آقای منتظری نوازه قبلش با فرق اشتباه مثلا این بحث جالب میشه، خود ایشون هم مثلا متوجه میشد مثلا این بحث. ما میگم که ما داریم این 30 سال رو به حسابشون میذاریم. من احساس نمی کنم واقعا من که خیلی هم فکر مثلا احساس کنم که همه این مسیح این داره میده در مسیح ایشون داشت میاد، یعنی یه مقدار نمی کنیم که ایشون تضاد بوده ها، ولی ما میگیم مسیح تج شده، ولی ما داریم مثلا فکر میکنیم این نقطه ایشون همه مسیح رو میخواسته تا آخر همه مسیح رو بده. حتی من یادم آقای اصغرزاده نماینده مجلس گفت من ایشون رو گفت ما آقای کاسترو رو دیده بود، گفت حیف شد که ما شما زود مون. یه مثلا دوست مثلا علی جمعی خیلی اعتقاد دارن که مسیر عوض شده، ولی ما داریم به حساب همش به حساب ایشون میزنیم.
والا من تو نفکن بهش بودم در این زمینه سخنی نمیگم، چون در این زمینه من سخنی نگفتم. مثلا از مسیر 40 سال انقلاب کاری نداشتم، من فقط شخص آقای خمینی رو دارم تحلیل میکنم. اینکه بعدن چه شد و اینا محل بحث من نبود و نخواهد بود، چون اینجا من فقط نسبت دین با قدرت رو اونجوری که در آقای خمینی متجلی شده. آقای خمینی درکش از ولایت، ولایت قلوب شیعی بود، این بود. ظاهرش ولایت فقیه بود، باطنش ولایت قالیانه تشیع بود. این درک آن خود. من صد تا دلیل میتونم به شما نشون بدم که ایشون اینجوری فکر میکرد. منتظری صد درصد اینجوری فکر نمیکرد. اما خیلی مقالطه شیرینی بود که این ولایت رو، این دوتا رو با هم یکی کرد. این الان خب این تعبیر ذوب در ولایت یعنی چی؟ ولایت فقیه به معنی ریاست فقیهه. حالا قبول بکنیم یا نکنیم، ولی ریاست یه ریاست دنیوی. اما ولایت یه معنای باطنی داره. وقتی یه کسی میگه ما ذوب در ولایت میخوایم بشیم، از اون مقالطه داره استفاده میکنه. یه ولایتی رو به جایی ولایت دیگه داره مینشونه. ایناست اون خطایی که رخ داده. آقای خمینی هر دوتا رو با هم داشت، نه قبول داشت. و ولایت سیاسی تنها نبود. اگه او بود، خب البته قصه جوری دیگه میشد. چون اصلا راه انقلاب هم جوری دیگه میرفت، او راحت تر بود، دیگران آشتی میکرد، ولی اصلا از موضع دیگری سخن میگفت. اما بقیه اون چی که در انقلاب رخ داده، آره اینقدر اما و اگر در او هست، اینقدر اگر چنین میشد، اگر چنان میشد، دیگه تاریخ پر از این هاست دیگه. اگر باران نباریده بود، ناپلئونم تو جنگ با تهران رو شکست نمیخورد، تاریخ اروپا اصلا یک تاریخ دیگه میشد و الی آخر. خب دیگه دوستان رو بله بفرمایید شما. بله سلام. سلام.
صورتبندی میناگردیم از این دوگونه شیعه باطنی و شیعه سیاسی کمانی حیات در مورد نظرتون این بود که ما گروه رو در مورد هر دو بیان بکنیم. فکر نمیکنید در این حال ممکنه این گونه سومی هم باشه از شیعه هم در درازمه تاریخ که اینها بالاخره هم خردگرا بودن، هم به دنبال این بودن که جزئی که امکان داره، حالا هم از آدمی اول و قرنشان رو میبینه شیعه و بعد به همین ترتیب جلوتر و جلوتر و تا قصر موسی هم بینی که در واقع در این بودن که دست کم به سراغ تفسیری از شیعه برن که قاریانه نباشه، خردگرا باشه و در این حال سیاسی هم نباشه. یعنی اینگاهی گونه من نامش رو نمیدونم، ولی اینگاهی گونه سومی هم میشه ردیابی کرد در طول تاریخ که خلیومایش میکنن یه وقت رو نیست. حالا ممکنه هم برکه مثلا به دنبال یه سری حرکت سیاسی هم رفته باشه و تفسیر مثلا در باشی ها یعنی تولد شیعه ها در مثلا حرکت امام حسین بوده. فکر میکنی گونه سوم هم دست کم به یه شکلی وجود داشته در تاریخ شیعه؟
والا اگر هم وجود داشته، گونه سومی نیست، یه چیزیست بین این دوتا. توجه کردید من نمیتونم گونه سوم نام، یه وقتا این غلبه کرده، یه وقتا اون غلبه کرده. البته یه شیعه فقط سیاسی که هیچ معنای باطنی هم داشته باشه، خیلی چیز جالبی هم نیست اتفاقا، خیلی خشک میشه. یعنی همیشه اون مایه هایی از ولایت و از باطنیت و اینا بد باشه. ولی من تو که گفتم اگه تاریخ شیعه رو اونچنان که گفتم بپذیریم که یا از ابتدا قالی بوده و بعداً از قلوبش کاسته شده یا نبوده و بعداً به آمیخته، تاریخ شیعه به قلوب آمیخته بوده و هر حال تا امروز جدا نشده. و اون آرمانی که شیعیان نخستین داشتن، حالا هر چه که بوده، به هر حال عملاً به این شکل در آمده که امروز شکلای مختلفش، حالا تو عزاداری‌ها در میاد، چی در میاد. زمان قاجار خیلی قلیستر از این بوده. تازه ما امروز رو تعجب میکنیم، اون وقت تاریخش رو بخونید خیلی عجیب، دیگه قفل به خودشون میزدن و چیکار میکردن. امروز باز کمتره یا قمه میزدن یا چیکارا میکردن. زمان صفوی همینطور خیلی شدید بوده، از آل بویه هم تقریبا آغاز شده اینجور شیعه آیینی که معتقدات خودشون رو روزهای که سمبولیک بوده اینا بیان تو مجامع عمومی و علمی به دست بگیرند و تظاهراتی بکنند و شعارهایی بدن و گاهی خاموش میشده، گاهی اوج میگرفته. اگر هم چیز دیگری بوده که خب بوده، نمیتونیم بگیم نبوده، ولی هیچ وقت به صورت یه شاخه برجسته خودش رو نشون نداده. باید بیرون بکشیم از دل این تشیع. خب مرحوم شریعتی تا حدودی میخواست این کار رو بکنه، گفت شیعه علوی، شیعه صفوی، تقریبا داشت همین رو میگفت. گفت شیعه علوی این همون شیعه غیر قالی، غیر خرافی، ناب علوی، و شیعه صفوی هم شیعه خرافی قلوف ایناست. مطمئنه که خودش خیلی شیعه سیاسی بود و ایدئولوژیک بود و انقلابی بود، در حال هنوز برای عده این حسرت رو باقی میگذاشت که پس غیر سیاست تو تشیع چیه؟ غیر از انقلاب چیه؟ ما بالاخره دنبال چیزای دیگه هم میگردیم. چیزی که همچنان باید مورد جستجو باشه. خب دوستان رو به خدا بسپاریم.